أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، عزیزان، دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. امروز جلسه چهارم از شرح حکمت 147 نهج البلاغه، طولانی ترین حکمت نهج البلاغه، محضر شما عزیزان هستیم. در پایان بحث دیروز عرض کردیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه 6 ویژگی و صفت ممتاز برای علم ذکر کردند. علم نسبت به ثروت 6 ویژگی، 6 افضلیت دارد که 3 تاش رو جلسه قبل خونده بودیم، قبلتر، و 3 تاش رو جلسه گذشته، جلسه سوم. در پایان فرمود که یا کمیل حلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقی الدهر اعیان هم مفقوده و امثال هم فی القلوب موجوده. ها انها هنال علما جمع و اشار بیده الى صدره لو اسبت له حمله. امیر المؤمنین فرمود بله علم هست، سینه علی علیه السلام مملو از علوم است. انها هنال علما جمع، کثیری از علم در قلب منه، ولی من دنبال کسی هستم که حامل علم باشد، کسی که بتواند این علوم را به دوش بکشد، کسی که مثل یهود و نصارا نشه که حاملان تورات کسانی هستند که جهنمی هستند، فقط دارند این الفاظ را حمل می کنند ولی از محتوا، از عمل به این دستورات غافل هستند. در ادامه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود علم زیاد دارم، ولی آیا کسی هم هست که من این علم را به او منتقل کنم؟ فرمود بله، 4 دسته هستند، ولی هیچ کدام از اینها شأنیت و قابلیت عرضه علم را ندارند. کسانی نیستند که من بخوام به اینها علم بدن. یه عالم ربانی باید پیدا بشه که امیرالمؤمنین به او علم بده. فرمود خیلی ها هستند، ولی هیچ کدام از اینها مورد اعتماد من نیستند. 4 دسته را حضرت ذکر می کند که اینها شأنیت علم را ندارند، اهلیت علم را ندارند. فرمود بلا اسبت و لغنن، بله یه عده ای هستند که من برخورد می کنم، میبینم یک عده‌ای که لغنا، تیزهوشند، اینها به شدت استعداد دارند، ولی غیر مأمون علی، من بهش اعتماد ندارم. مردم بهش میگن باهوش، نخبه، خیلی شخصیتی داره، ولی من به او اعتماد ندارم، چون ایمان او را ایمان درستی نمیبینم، او را اهل نمیبینم تا علوم را در اختیار او قرار بگیرم. مگه این شخص چه ویژگی داره؟ او که استعداد داره، تیزهوشه. حضرت فرمود 3 تا مشکل داره. مستعملن آلت دینه لدنیا، به کار میگیرد دین را و ابزار دینی را برای رسیدن به دنیا. و مستظهرن به نعم الله علی عباده، این آقا کسی است که کمک میگیرد از نعمتهای الهی بر علیه بندگان خدا، از نعمتهای خدا استفاده میکنه تا بندگان خدا را اذیت کنه. و به حججهی علی اولیائه، از برهانها و استدلالهای الهی استفاده میکند بر علیه اولیاء الهی. یعنی دقیقاً مسیر اشتباه و عوضی را پیش می رود. او به جای این که کمک کند به بندگان خدا، بر علیه بندگان خدا کار می کنه. به جای این که از نعمتها در مسیر درست استفاده کنه، نعمتها را برای ضربه زدن به خوبان خدا. اینها کسانی هستند که تیزهوشند. حضرت فرمود خیلی هوش و استعداد بالایی دارند، ولی شاید اصلا عالم باشه، دانشمند باشه، تدریس داشته باشه، کتاب نوشته باشه، در جامعه او رو به عنوان نخبه بشناسن، ولی فرمود من به این آقا اعتماد ندارم. علتش هم اینه که اینها دیندار نیستن، اینها کسانی هستند که دین را وسیله دنیا قرار میدن. برای رسیدن به پست و مقام و جایگاه و شهرت و پول دین را خرج میکنن. دین برای اینها یک ابزار است. فقه میگه، نهج البلاغه میگه، تفسیر قرآن میگه، داره قضاوت میکنه، داره در مسجد نماز جماعت اقامه میکنه، ولی این دنبال نماز نیست، دنبال فقه نیست، دنبال نهج البلاغه نیست. هدفش اینه از اینجا به یک مسیر دیگر، نهج البلاغه را پلی کند تا خودش رو مطرح کنه، بگم فلانی چه خوب درس میده، فلانی چقدر قویه. در واقع تو نهج البلاغه را برای معروف کردن خودت به کار گرفتی. حضرت فرمود خب این اهل نیست، من چه علمی به این یاد بدم؟ کسی که دارد از کلام علی علیه السلام، از قرآن مجید سوء استفاده میکنه، به جای اینکه بیاد معارف به مردم یاد بده خودش رو مطرح میکنه. حضرت فرمود وای به حالتو، تو شأنیت ندار، تیزهوش هم هست ها، در یک مدت کوتاهی کلی مطلب یاد گرفته، مدارج علمی را پشت سر هم کسب کرده، مدرک داره، ولی حضرت فرمود به مدرک نیست عزیزان. آنچه که مهم است اهلیت است. من تا کسی را اهل علم نیابم به او علم نمی آموزم. کسی که از دین بخواهد به دنیا برسد این اهلیت نداره. کسی که نعمتهای الهی را بگیرد، یکی از نعمتها همین علمه، خدا به تو نعمت داد، آگاهت کرد، ولی به جای اینکه بیای در خدمت مردم باشی از علمت استفاده کردی تا گوش مردم رو ببری. تو آمدی استدلال را، دلیل را، برهان را به جای اینکه بر علیه دشمنان دین استفاده کنی بر علیه دوستان دین استفاده کردی. اگر دشمنان هزار ضربه به این ملت بزنن تو ساکتی، ولی اگر یکی از دوستان احیانا یه خطایی کرد، خبطی کرد، تازه مشخص هم نیست، ثابت هم نشده، 10 تا آیه، 20 تا روایت، چند تا مقاله، چند تا سخنرانی بر علیه او انجام میده، در مقابل دشمنان ساکته، بلکه همراهه. در مقابل دوستان خدا فقط دنبال یه نقطه ضعفیه تا حمله کنه، حجمه کنه. از چه طریقی؟ از راه دین، از راه نعمتی که خدا به او داده. خب این گروه اول، گروهی که دنیا طلب است، گروهی که پول پرست است، گروهی که دنبال ضربه به مؤمنینه، گروهی که از این علمی که خدا بهش داده از طلب برتری میکند، کبر و غرور و عجب سراغش میاد. این آقا که شأنیت نداره. حضرت فرمود من به اینها علم بدم؟ کمیل، علم زیاد است، ولی به چه کسی علم رو بدم؟ این گروه اولن. امیر المؤمنین سلام الله علیه از عیسی ابن مریم روایت نقل میکنه که حضرت عیسی فرمود الدینار داء الدین، مشکلی که برای دین همیشه بوده است دینار است، دلار است. پول وقتی که آمد یه عده‌ای از فقر مینالند، از دین خارج میشن، یه عده ثروت که آمد از دین خارج میشن. نه اون فقیرها ظرفیت فقر رو دارن، نه این ثروتمندا ظرفیت ثروت، اونها از دین خارج میشن، اینها از دین خارج میشن. حضرت فرمود که عیسی ابن مریم الدینار داء الدین، این پول پرستی ها مشکل دین است. والعالم طبیب الدین، عالم باید طبیب باشد، روحانی باید طبیب باشد. بعد حضرت فرمود فاذا رأیتم الطبیب یجر الداء الی نفسه، وقتی میبینید یک پزشکی، یک طبیبی به جای اینکه خودش مراعات کند، خودش دنبال دنیا نره، خودش از آفات و بیماری ها فراری باشه، هی میره سمت آفت، هی میره سمت گناه، هی میره سمت دنیا پرستی. فتهمو، این آقا دیگه اهل نیست که شما دین ازش یاد بگیرید، این دیگه طبیب حاذقی نیست که بخواد شما رو درمان کنه. و علمو انه غیر ناصح لغیره، این به درد نمیخوره، این دلسوز شما نیست. کسی که دلش برای خودش نسوزه چطور میخواد برای دیگران دلسوزی کنه؟ پس اگر عالم رفت سمت دنیا، رفت سمت مال پرستی و ثروت پرستی و پست و مقام و جایگاه، این آقا دیگه مورد اتهام است، دیگه جایگاه عالم دینی رو نداره، دیگه کسی نیست که از علوم الهی برخوردار باشه. و مستحضرید که مشکل عالمان دینی فقط یکی نیست که بگیم یک نفر عالم منحرف شد، خب ما که به چشم خودمون دیدیم کسانی که در همین تاریخ معاصر ما عالم بودن، مرجع بودن، رفت و آمد داشتن، دفتر داشتن، مقلد داشتن، وقتی یک عالم فاسد شد یک عالم فاسد می شود، ده ها، صد ها، هزاران نفر به تبع او جهنمی می شن. مشکل اینه، اگر عالم هم فقط خودش بود و خودش، خب بره جهنمی بشه، ولی تو اگر جهنمی شدی هزاران نفر را به دنبال خودت میکشونی. در حکمت 372 فرمود فاذا زی العالم علمه استنکف الجاهل ان يتعلم. وقتی علما به علمشون عمل نکنن، به جای اینکه درمان باشن، خودشون دردند، خودشون بیماریند، خودشون دنیا طلبند، حضرت فرمود جاهلان سمت علم نمیرن. میگن آقا اگر این علم ما نخواستیم، اگر اینه که شما بیای حرفی بزنی بعد خلافش رو عمل کنی، هم تو باید جواب خدا را بدی چرا منحرف شدی، هم جواب خدا را بدی چرا این جاهلان نیامدن سمت دین، نیامدن سمت علم. علتش تو بوده، تو بد رفتار کردی، سیره تو، عمل تو، کیفیت زندگی تو بد بود، مردم نسبت به دین بدبین شدن، حالا که بدبین شدن پای تو گیر. عزیزان نگاه کنید که چقدر ما تکلیف داریم. من که عمامه به سرم به یک نفع، شما که متدینید، شما که در خانواده به عنوان یک شخص مذهبی میشناسنتون، اگر احیانا معلمید، استاد دانشگاهید، در یک مجموعه به عنوان امام، به عنوان رهبر شناخته میشید، کار خیلی سنگینه. باید اهلیت در خودمون ایجاد کنیم، باید اهلیت علم را در خودمون ایجاد کنیم تا انشالله از علوم آل الله بهره‌مند بشیم. گروه اول، حضرت فرمود نه، اینها کسانی نیستن من بهشون علم بدم. گروه دوم او منقادن لحملت الحق، کسانی که منقاد یعنی سربزیر، مطیع، کسانی که مطیع اهل حقن. در ظاهر خیلی جمله قشنگه، مطیع حق بودن خیلی قشنگه، ولی حضرت فرمود لا بصیرت له فی احنائه. احنا یعنی پیچ و خم. اینا در پیچ و خم حق، در اون تنگناها، در اون لحظات شک و شبهه دیگه بصیرت ندارن. ینقده الشک فی قلبه لاول عارض من شبهه، همین که یک شبههی وارد شد این سریع خودش رو میبازه، همین که اولین گوشه شک و شبه آمد این دلش دچار تردید میشه، دیگه اون ایمان، اون انقیاد، اون اطاعت از بین میره. اول خیلی ظاهرا قشنگه، میگم آقا ما مطیعیم، ما گوش به فرمانیم، هرچه امام بگوید جان ما فدای امام، ولی حضرت فرمود اینها همون کسانی هستند که اطاعت کورکورانه دارن، بصیرت ندارن، فهم دینی ندارن، فقط میگن ما اطاعت میکنیم، ولی همین که کوچکترین شبهه وارد شد دیگه دلشون میلرزه، شبهه درشون به وجود میاد، اون یقینشون، ایمانشون، اطاعتشون از بین میره. فرمود الا لا زا و لا زالک، کمیل عزیز، نه این به درد علوم ما میخورد، نه اون به درد علوم ما میخورد، نه اون تیزهوش و فهیمی که اهل دنیاست، نه این شخصی که از جهت فهم کودن است، نادان است، ولی فقط اطاعت کورکورانه داره. اینا هیچ کدوم حاملان علم نیستن، اینا کسی نیستن که بتوانند عالم ربانی باشن، بتوانند متعلم فی سبیل نجات باشن. نه، من نمیتونم علم به اینها بده. این گروه دوم چقدر گروه خطرناکی است، کسان که کورکورانه فقط تقلید میکنن و در تقلیدشون تعصب شدیدی دارن، تعصب دارن ولی عقل ندارن، تعصب دارن ولی استدلال و حجت ندارن، چون فلانی این طور گفته پس تمامه. آقا دلیلش چیه؟ برهانش چیه؟ شاید فلانی اشتباه کنه. میگه نه، اگر بگی فلانی اشتباه میکنه تو از دین خارجی. این خیلی فکر خطرناکی است. اگر انسان اهل عقل باشد، اهل استدلال باشد و اشتباه برود، بهتر از آن است که کورکورانه راه درست رو بره. اون آقای روزی بر میگرده، چون عاقل است، چون دین عقل مدار است، ولی این یه روزی از دین خارج میشه، یه روزی قطعا منحرف میشه. حضرت فرمود من به اینها علم یاد بدم؟ اینا کسانی هستند که اهلیت علوم ما رو داشته باشن؟ هرگز اینطوری نیست. اینا کسانی هستند که تا شبهه ای وارد شد تمام میشه، دلیل ندارن، حجت ندارن. در خطبه 38 فرمود انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، فاما اولیاء الله فضیاءهم فیها علی یقین. اولیاء خدا بصیرت دارند، دلشون روشن، یقین دارند، هیچگاه در شبهه ای که حق و باطل شبیه به هم شده، مخلوط به هم شده، اولیاء الهی مسیر رو اشتباه نمیرن. ولی اینها بصیرت ندارن، باطن و امور رو نمیبینن، همین که شبهه وارد شد دلشون میلرزه. خب اینجا قطعا و یقینا حضرت نمیتواند علم را به اینها بده. این کسانی که کورکورانه حرکت میکنند لیاقت علم را ندارند. مولوی جریان نقل میکنه، شاید حتما شنیدید، معروفه، میگه وقتی یه آقای وارد شد در یک خانقاهی، اهل خانقاه این صوفی ها گرسنه بودن، این بنده خدا یه الاغی داشت، الاغش رو دم در بست، اومد وارد شد، اینا گفتن ما خیلی گرسنه ایم، چه کنیم چه نکنیم، تنها وسیله ای که برای خوردن هست الاغه، گفتن الاغش رو میکشیم و میخوریم همه دور هم. خب حالا چیکار کنیم؟ اون رضایت نمیده. گفتن مشکلی نیست، بلند شید هی بخونید، خر برفت و خر برفت و خر برفت. بلند شدن اهل این خانقاه، شروع کردن به سماع کردن و شعر خوندن، خر برفت و خر برفت. اینم مقلد کورکوران، اینم بلند شد شروع کرد مثل اونها حرکت کرده شعر خوندن. دو نفر رفتن بیرون این خر رو بکشن، این آقایی که مسئول استبل بود اومد داخل خبر بده آقا بیا برس به داد مالت. دیدیم خودش اولین نفر ایستاده هی داره میخونه که خر بره. گفت خب پس حتما خودش راضیه، مالش از دستش رفت. بعد که اوضاع تمام شد اومد گفت که آقا چرا گذاشتی الاغ ما رو بکشن؟ به این استبلدار گفت، گفت آقا من اومدم بهت بگم تو خودت داشتی اینطور. گفت آقا ما نفهمیدیم، ما دیدیم همه دارند یک کاری میکنن، ما هم یک کاری کردیم. وقتی همه یک مسیری را رفتن، ما هم کورکورانه تقلید کردیم، سر اموالمون رو میبرند، دارایی های ما رو ازمون میگیرند. دارایی ما، حالا او یک الاغی داشت، دارایی ما عمر ماست، جوانی ماست، استعداد ماست، حیات معنوی ماست، سر میبرند، هیچی دستمون نیست. خودمون رفتیم در این مسیر. عزیزان باید خیلی مراقب بود، جوانهای ما خیلی باید مراقب باشن در مسیر اینکه همه این طوری هن، همه میگن همه فلان طور شدن، این نشد دلیل. انسان باید با استدلال، با برهان، با شرع پیش بره. اگر این گونه شدیم کسی نمیتونه سر ما کلاه بگذاره، قلب ما آماده دریافت علوم اهل بیت خواهد شد. سومین گروه، خب این دو گروه که حضرت فرمود، نه این نه اون، نه دنیا طلب ها، نه کسانی که کورکورانه تقلید میکنن، او منهومن باللذه، یه عده‌ای هستند که زیاده روی میکنن، منهوم یعنی پرخوری، منهومن باللذه، اینا غرق در لذت هستند، سلس القیاد للشهوه، قیاد یعنی افسار، سلس یعنی راحت چیزی را تحویل کسی دادن، اینا به آسانی افسارشون رو تحویل شهوت دادن، غرق در لذت، غرق در شهوت، هیچ مقاومتی در مقابل شهوت ندارن. همین که یک فضای گناهی برای اینها پیش میاد، اینا خودشون میدوند. به تعبیر اون جریانی که یه وقتی کسی در عالم مکاشفه، عالم رؤیای دیده بود که شیطان یک تناب زخیمی، یه زنجیری دور گردن شیخ انصاری انداخته، هی داره او رو میکشه ولی شیخ انصاری تکون نمیخوره. رفت شیطان گفت آقا قصه چیه، چیکار میکنی؟ گفت من دارم شیخ انصاری رو فریب میدم، هر چه تلاش میکنم خبری نیست. این آقا گفته بود که فلانی با این تناب و زنجیری که داری ما رو با کدوم فریب میدی؟ گفته بود تو که تناب نمیخوای، تو که زنجیر نمیخوای، من صدا کنم تو را خودت میدوی. یه عده این طوری هست، یه عده میدوند دنبال شیطان. حضرت فرمود اونهایی که افسار را دادند به شهوت، اونهایی که غرق لذت کردن خودشون رو، من به اینها علوم ربانی یاد بدم، من علوم و اسرار الهی رو در اختیار یه انسان شهوتران قرار بدم. خب ذبح کردم این علم رو، علم رو دارم از بین میبرم. گروه سوم کسانی هستند که غرق در شهوتند، گروه سوم کسانی هستند که دنبال شهوت و نفس میدوند. و مستحضرید که عزیزان اصلا به ما گفتند که علم و شهوت، علم و دنیا طلبی، علم و نفسانیت با هم کنار نمیان. علم اگر بخواد بیاد آدم باید بریده باشه، آدم باید منقطع بشه. علم فقط و فقط به کسانی داده میشه که از این دنیا و از این شهوات و از این خواستنی ها دل ببرن. بعد انسان منقطع بشه تا علم بش بده. حالا این چه جور آدمی است که علم بش بدیم؟ غرق در شهوته. در حدیث قدسی داریم که خدا فرمود انی وضعت اربعه فی اربعه، من چهار چیز را در چهار جا قرار دادم. و ناس یطلبونها فی غیرها فلا یجدونها ابدا، مردم جای دیگه دنبالش میگردن خب پیدا نمیکنن. انی وضعت العلم فی الجوع والقربه، من علم را در گرسنگی قرار دادم نه در پرخوری، در قربت قرار دادم نه در این که دورت شلوغ باشه به عیش و نوشت برسی. حالا من همه اینها رو، این گرسنگی را، این تنهایی را یک معنا ازش میگیرم، دوری از شهوات. شهوات به معنای مطلق، نه فقط شهوت جنسی. انسان از خواستنی ها، از تمایلات، از مشتهیات نفسانی دل بکشنه، علم را در اونجا قرار داده. ولی فرمود و الناس یطلبونه فی الشبع والوطن، مردم میگن بخوریم سیر بشیم بعد بخونیم. خدا میگه من اینجا علم قرار ندادم، اینجا جای فهم نیست، هی دورم شلوغ باشه، هر چیزی میخواهم فراهم باشه، وطنم باشه، بعد درس بخونم. فلم یجدوه ابدا. عزیزان، علم با راحت طلبی، با عیش و نوش، با شهوت جمع شدنی نیست. به علم به کسی نمیدهن مگر اینکه در سختی، در گرفتاری، در رنج. خب آیا این گروه سوم لیاقت علم را دارند؟ هرگز این گونه نیست. اینا کسانی نیستند که علوم عادی هم بهشون برسه. آدم شهوتران به همین علم عادی در کنکور هم قبول نمیشه. این بعد اسرار الهی را حضرت به این بده؟ کلا و هاشا، هرگز اینطور نیست. و گروه چهارم فرمود او مقرمن بالجمع، کسانی که تمام همتشون جمع کردن ماله، کسانی که دلباخته و عاشق جمع آوری مال و ادخار، ذخیره کردن، پول تلمبار کنن، سکه تلمبار کنن، طلا و دلار و هر چه میرسن بخرن، هی روی هم بگذارن. حضرت فرمود لیس من رعات الدین فی شی. این دو گروه که نمیتوانند عالم ربانی باشند، این دو گروه که نمیتوانند از رعایت کنندگان دین باشند، اون شهوترانها، اینها هم که دنبال پول و پلن، هر جای پول باشد خدا را هم میفروشند، جز پول کسی را نمیشناسند. خب علم را به اینها بدیم؟ این ضایع کردن ماله. حضرت فرمود این گروه چهارم هم گروه مستحق و لایقی نیستن و ما به اینها هم علم را نخواهیم داد. وظیفه عالم عزیزان دوری از دنیاست. عالم ربانی کسی است که دلبریده از دنیا باشه. خرج نکردن علم برای رسیدن به دنیا این وظیفه است. تو از علمت خرج نکنی تا به پول و پله، به پست و مقام برسی. یه بابی داره مرحوم کلینی در کافی شریف، باب المستعجل به علمهی و المباهی به، کسانی که از علمشون اکل میکنند، خورد و خوراک و خرجشون رو از علم در میارند. حالا اونجا در کلاس کافی مفصل توضیح دادم محضر عزیزان، صرفا از این جهت میگم که یه وقتی شک و شبهه پیش میاد. این که فرمود از علمتون کسب درآمد نکنید، این یک طرف قصه است. عالم باید از علم کسب درآمد نکنه، علم فروشی نکنه، روزه فروشی نکنه. ولی وظیفه مردم هم این عالم را تقویت کنند، از جهت مالی دست عالم رو پر کنند که هم خودش در یک رفاه نسبی باشه، زندگیش بچرخه، هم بتونه وقت بگذاره برای اداره دین. خب اون عالمی که بخواد روزی 15 ساعت بره اداره و بره سر کار و بره پول در بیاره، این دیگه کی میتونه پاسخ به شبهات بده؟ این کی میتونه مطالعه کنه؟ پس اگر به علما فرمودن شما از علم پول در نیارید، از اون طرف به مؤمنین فرمودن شما باید اداره کنید. حالا این رو فقط خواستم که شبهه ایجاد نشه. امام صادق فرمود در همین باب المستأکل به علمه، فرمود اذا رأیتم العالم محبا لدنیا، وقتی دیدید یه عالمی همه همتش شده دنیا، پول در آوردن، زمین خریدن، کارخونه درست کردن، فتهموه علی دینکم، این دیگه لیاقت نداره شما دین را از او بگیرید. فان کل محب لشی یهوت ما احب، هر کسی چیزی رو دوست داشته باشه دور همون میگرده. این دنیا طلب این دور دنیا میگرده. این اگر هم جایی دین و دنیا با هم تعارض داشته باشن، دین را کنار میگذاره به دنیا میچسبه. پس کسی که میخواهد عالم باشد، عالم ربانی باشد، از علوم اهل بیت استفاده کنه، باید تکلیف خودش رو با دنیا مشخص کنه. باید بداند دلبستگی و توجه به دنیا باعث دوری میشه. بعد در ادامه فرمود اوحى الله الى داوود، خداوند به داوود نبی وحی فرستاد، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. داوود عزیز، مبادا بری سراغ عالمی که فتنه زده است، دنیا او رو فریب داده. فیصدک عن طریق محبتی. خیلی عجیبه. خدا فرمود داوود عزیز، اگر تو رفتی سراغ عالم دنیا طلب، اولین مشکلی که برات ایجاد میکنه اینه، تو را از محبت من خدا دور میکنه. دیگه زندگی تو محبتی نیست، عاشقانه نیست، عبادت تو با لذت نیست، چون تو را هم دنیا طلب میکنه، چون مزه دنیا رو زیر دندون تو میگذاره که دیگه لذت نماز شب، مزه عبادت، مزه زیارت عاشورا، مزه دعای کمیل از کام تو بیرون بره. فرمود عالم دنیا طلب اولین ضربه ای که میزند آن است که مردم را از محبت خدا دور میکنه. و البته خدا فرمود منم رهاش نمی کنم، من هم برای او عذابی دارم. ان ادنا ما اصنع صانع ما انا صانع بهم ان انزع حلاوت مناجاتی عن قلوبهم. اولین بلایی هم که من خدا سر عالمان دنیا طلب در میارم، لذت مناجات را ازشون میگیرم، چون اینها لذت دنیا رفت زیر زبانشون. پس خیلی مهمه انسان دنبال کسی برود که عالم ربانی است، دلبسته به دنیا نیست، تمام همتش، تمام توجهش به دنیا و شهوت و پست و مقام نیست. یه انسانی باشه از جهت نفسانی خدایی باشد، خدایی فکر کنه. حضرت فرمود اگر چنین کسی پیدا شد، من حاضرم علم کثیر در اختیار او بگذارم. تمام سینه علی علیه السلام علم است. چه کسی مستحق است؟ کسی که این ویژگی های بد رو نداشته باشه. دنیا طلب نباشیم تا امیر المؤمنین علم را در وجود ما جاری کنه. مرحوم کلینی در باب حب دنیا یه روایتی داره، باب حب دنیا، دلبستگی به دنیا، فرمود علما حواستون باشه. قال عیسی ابن مریم صلوات الله علیه تعملون للدنیا و انتم ترزقون فیها. آقایون، به شما وعده داده شده، رزق شما مقدره، چرا اینقدر جون میکنید برای پول؟ رزق شما مقدره. از اون طرف ولا تعملون للآخره و انتم لا ترزقون فیها الا بالعمل. چرا برای آخرت کاری نمیکنید؟ در حالی که به هیچ کسی نگفتن آقا آخرت تو تضمین، گفتن رزق تو تضمین، دنیای تو تضمین، ولی آخرت عمل میخواهد، جون بکنی، تلاش کنی. بعد فرمود کیفه یکون من اهل العلم من هو فی مسیرهی الی آخرته و هو مقبلن علی دنیا. من تعجب میکنم چطور ممکنه یه نفر بگه من عالمم، آخرت را قبول دارم، در مسیر آخرتم، ولی صورتش به سمت دنیا باشه. اصلا این شدنی نیست. صورت به سمت جایی کردن یعنی توجه کردن. من اگر میخوام به جایی توجه میکنم، صورت به اون سمت میبرم. آقا چطور ممکنه کسی بگه من عالم دینیم، اهل آخرتم، معاد رو قبول دارم، ولی همه ی حواسش به دنیا باشه؟ عیسی ابن مریم فرمود این شدنی نیست. و ما یزره احب الیه مما ینفعه، و زیانی که به او میرسه، به این عالم این چنینی، بیش از نفعی است که از دنیا میبره. عزیزان، همه ی این روایات رو دارم در این باب میخونم. کسی که اهل دنیا بشه، دنیا طلب بشه، لیاقت علم را ندارد. خدا علم را در قلب او جاری نمی کنه. در کتاب ثواب الاعمال از پیغمبر اکرم روایت نقل کرد که یه روزی میرسه در امت من از دین فقط یک نامی میماند، از قرآن فقط یه رسم الخطی باقی میمونه، عمل به قرآن نمیشه، عمل به دین نمیشه، قرآن تلاوت نمیشه، احکام الهی گرامی داشته نمیشن، مساجد از جهت ظاهر آبادن، از جهت باطن، از جهت هدایت خرابن. این شبیه حکمت 369 هم هست، 369 نهج البلاغه، ولی در این روایت ثواب الاعمال یه جمله ای اضافه داره، فرمود فقها و ذالک الزمان شر فقها تحت ظل السما. یه دوره ای میرسه که فقیه هست ولی از این فقیه بدتر در طول تاریخ نبوده، فقیهی که بد است. این بدیش به خاطر چیه؟ دنیا طلبی است. بعد حضرت فرمود هر فتنه ای به وجود میاد از همین علماست، علمای بیدین، علمای دنیا طلب، علمای شهوتران. اینها کسانی هستند که اگر بخوایم برای این بخشی که امروز میخونیم یک اسمی بگذاریم، روحانی تراز از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام. روحانی باید چه ویژگی داشته باشه؟ آخوند باید چه ویژگی داشته باشه؟ حضرت فرمود یه روزی میرسه فقها میشن فتنگران جامعه. این چه فقیهی است؟ فقیه دنیا طلب، فقیهی که دنبال پست و مقامه، فقیهی که فقه می فروشد تا به جایگاه برسه. اینا کسانی نیستن که بشه دین را به اونها سپرد. اینها دین انسان را از بین می برن. در ادامه امیرالمؤمنین فرمود کذالک یموت العلم به موت حاملی. کمیل، من گفتم سینم مملو و از علمه، به چه کسی علم یاد بدهم؟ هر که را نگاه کردم لیاقت نداشت، شأنیت نداشت. کذالک یموت العلم به موت حاملی، این چنین است که با رفتن اشخاص علم هم از بین میره. وقتی منی که حمل کننده علمم، منی که دارای علمم، کسی را نمییابم علم در اختیارش قرار بدم، معلومه این علم با من دفن خواهد شد، این علم از بین میره. پس ما یکی از گناهانمون اینه که ما لیاقت پیدا نکردیم از علوم اهل بیت استفاده کنیم. و چه بسا اگر انسانهای لایق بیشتر می شدن، کمیلها بیشتر بودن، زرارها بیشتر بودن، محمد ابن مسلمها بیشتر بودن، یاران و صحابی اهل بیت بیشتر بودن، چه بسا علومی که به ما می رسید خیلی بیشتر بود، ولی خب لیاقت نداشتیم دیگه. در همین حدی هم که به ما رسیده واقعا از سرمون زیاده. خیلی از ما این شأن و لیاقت رو هم نداریم. این لطف اهل بیت و کرم اهل بیت که این علوم به ما داده شده. خب اینجا عرض کنیم که عزیزان، فقدان عالمان خسارت جبران ناپذیری است. امیرالمؤمنین فرمود کذالک یموت العلم به موت حاملی. درسته که اولین حامل علم خود امیرالمؤمنینه، ولی بعد از او شاگردان حضرت، علما ربانی، عالمان ربانی ستونهای جامعه اند. عالمان ربانی کسانی اند که سینه به سینه علم را، معارف را، نور را در جامعه منتشر میکنند و رفتن هر کدام از اینها یک داغ جبران ناپذیری است. در ارشاد شیخ مفید رضوان الله علیه روایت داریم که امیرالمؤمنین یه وقتی فرمود ایها الناس انی ابن عم نبیکم و اولاکم بالله و رسوله، من پسر عموی پیغمبرم، من از همه شما به خدا نزدیکترم. فسالونی قبل اسالونی فکأنکم فسالونی ثم اسالونی فکأنکم بالعلم قد نفد. آقا بپرسید بپرسید بپرسید، اگر نپرسید فردا پشیمان میشید، اگر نپرسید فردا کسی را نمییابید که از او بپرسید. و انه لا یهلک عالم الا هلک معه بعض علم. هیچ عالمی از دنیا نمیرود مگر یه بخشی از علم با او از بین میره، بخشی از علم را با خودش به قبر میبرد. و انما العلماء فی الناس کالبدر فی السماء یضیء نوره علی سایر الکواکب. ماه چطور در آسمان می درخشه، علماء ربانی می درخشند و هر کدام از اینها که برند آسمان دنیا تاریک میشه. خذوا من العلم ما بدا لکم، تا می توانید علم کسب کنید، تا می توانید از محضر علماء بهره برداری کنید. و ایاکم ان تطلبوا لخصال اربع. آقایان بپرهی از این که عالم بشید تا به یکی از این چهار کار بپردازید. لتباهو به العلماء، علم یاد بگیره که اگر در یک جمعی رفت چهار تا عالم بودن، اینم پوز بده، باد در قبقب بندازه، منم بلدم، چهار تا جمله بگه. حضرت فرمود وای به حال کسی که علم بیاموزه تا ادعا کنه، وای به حال کسی که و تمارو به سفها، علم یاد بگیره که بره با انسانهای جاهل بحث کنه، بگه شما نمیفهمید من میفهمم، اونجا بره در مجلس علمای اظهار فضلی کنه، اینجا بیاد پیش جاهلان بگه شما نمیدانید من میدانم، و ترا او بهی فی المجالس، علم یاد بگیره که خودنمایی کنه، او تصرف وجوه الناس الیکم لترؤوس، برید علم یاد بگیره تا خودش رو رئیس کنه، خودش رو به یه پست و مقامی برسونه. حضرت فرمود وای به حال عالمی که بخواد اینطوری باشه، از علم بهره برداری شخصی کنه. لا یستوی عند الله فی العقوبه الذین یعلمون والذین لا یعلمون، همون گونه که عالم و جاهل با هم برابر نیستن، حضرت فرمود جزا و عذاب عالم و جاهل هم مثل هم نیست. شما خیال کردید کسی که علم یاد گرفت و به جای عمل به علم، به جای هدایتگری رفت سراغ بازی های دیگه، این عذابش مثل بقیه است؟ نه، عذاب او مضاعف است، همونطوری که اگر ثوابی هم داشته باشه ثواب او هم زیاد خواهد بود. این عالمان ربانی ستونهای جامعه هست. اگر عالمی دیدیم، اگر اهل علمی دیدیم، از محضر او کسب علم کنیم. امروز روز معلمه، معلمان واقعی را اگر پیدا کردیم بهره برداری کنیم، چون اگر اونها رفتن علم همراه اونها دفن خواهد شد. امام صادق سلام الله علیه فرمود ان ابی کان یقول، پدرم امام باقر مکرر 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 میگفت چه چیزی؟ ان الله عز وجل لا یقبض العلم بعد ما یحبطه، خدا اگر علمی را فرستاد برش نمیگردونه. یه علومی در جامعه هستن خدا اذن داده اینها بیاین، وقتی خدا اذن داد برای آمدن چیزی دیگه اونو بر نمیداره، ولی به شرط اینکه کسی باشد این علم را کسب کند، این علم را نسل به نسل ادامه بده. اگر کسی نیامد و از این علم بهره ای نبرد، یه وقت میبینید که عالم رفت و تمام این علوم هم با او دفن شد. چه علومی؟ ما الان در همین دوره‌ای که خودمون هستیم، امثال علامه حسنزاده رو، خب چه کسی میتونه بگه که ایشون همه علومش رو نوشت؟ مرحوم علامه طباطبایی، علامه عسکری، علامه تهرانی، اینا کوه علم بودن، در همین چند جلد و در همین چند کتاب که خلاصه نمی شدن. ولی اگر شاگردان از اینها بهره علمی نگرفته باشن، علم هم همراه با اونها دفن شده. و حالا ما بدویم تا شاید دوباره صدها سال بگذره، دوباره اون علمی که از دست رفت رو به دست بیاریم. باید اهل توجه، تمرکز، فهم و استفاده از علما باشیم، نگذاریم این علوم ربانی از بین بره. اواخر بحثم، خیلی اذیتتون نکنم، یه جریانی سوده همدانی، یه خانومیست در جریان صفین حضور داشته، بر علیه معاویه اشعار تندی گفته، یه وقتی در زمان بعد از شهادت امیر المؤمنین رفت شام، به معاویه شکایت کرد، گفت فرماندار تو در شهر ما رو اذیت میکنه، مالیات زیاد میگیره، ما هنوز مثلا محصولمون به دست نیامده، ما رو مجبور میکنه که پول قرض بگیریم به اون مالیات بدیم. برس به داد فرماندارت، عزلش کن، توبیخش کن. معاویه خیلی ناراحت شد که کار به کجا رسیده، یه زن آمده به امیر المؤمنین به تعبیر خودش داره امر و نهی میکنه، چنین و چنان کن. گفت برو وگرنه زندانت میکنم. سوده همدانی گفت که طوری نیست، من میرم، ولی بگذار یک شعر برای تو بگم، یک بیت در وصف امیر المؤمنین سلام الله علیه. فرمود صلی الله علی روح تزمنها قبر، درود خدا بر اون روحی که قبر او را در بر گرفت، فاصبح فیه العدل مدفونا. ولی جسم علی نبود که در قبر رفت، عدالت همراه با امیر المؤمنین مدفون شد. درود خدا بر کسی که عدالت. بعد شروع کرد به گفتن که یک روزی مثل امروز من رفتم در حکومت علی علیه السلام، شکایت کردم به او از یکی از استاندارانش، علی علیه السلام همون جا که بود حکم عزل او را صادر کرد. چقدر فرق است بین کسی که عدالت علوی را دیده و ظلم تو را میبینه. حالا این جمله را سوده همدانی در باب عدالت گفت، ولی چه اشتباه هست اگر ما این جمله را در باب علم امیر المؤمنین بگیم: صلی الله علی روح تزمنها قبر فاصبح فی العلم مدفونا. درود خدا بر اون کسی که جسم او در قبر رفت ولی علم همراه با او مدفون شد. علم همراه با او مدفون شد. یه وقتی شاید مقدمه شرح ابن عبدالحدید رو براتون خوندم. ابن عبدالحدید معتزلی شرحی دارد بر نهج البلاغه، یه مقدمه خیلی مهمی داره. اونجا میگه علم یعنی علی علیه السلام. من چه بگویم در مقام کسی که علم از او نشأت گرفته شده؟ هر علمی را شما بگید، میگه شریفترین علوم علوم الهی است، علومی است که مربوط به خداست. چه کسی مثل علی میتواند از توحید بگوید؟ خطبه یک نهج البلاغه رو بخونید، چه کسی میفهمد این معارف را؟ هر جایی که حرف علم باشد امیرالمؤمنین یک شتازه. خب این علی علیه السلام وقتی حاملانی برای علم پیدا نکنه، علم همراه با حضرت دفن میشه. علوم و اسرار را به کسانی میدهند که اهلیت داشته باشند. در بعضی از کتب اومده که شخصی آمد پیش ابن سیرین گفت که رأیتو کأنی اعلق الدر فی اعناق الخنازیر. ابن سیرین: من دیشب در عالم رؤیا دیدم مروارید به گردن خوک می اندازن. ابن سیرین گفت میدونی تعبیر خواب چیه؟ علم به افراد نااهل می دهیم. کسی که اهل نباشد و علم بهش بدی، گویا مروارید به گردن خوک انداختن، مروارید به گردن نجس العین انداختن. خب ما باید اهل بشویم تا علوم رو دریافت کنیم. اگر اهل نشیم علم به ما داده نمیشه، خودمون محروم میشیم، ما محروم میشیم. علوم چه هست؟ اهل بیت که از مقامشون چیزی کم نمیشه، ولی ما هستیم که محروم میشیم. رسول مکرم فرمود: ایها الناس لا تؤتوا الحکمه غیر اهلها فتظلموها. به انسان نااهل علم ندید، حکمت ندید، چون به حکمت ظلم کردید. بعضی از علما هستن که یه حرفی رو شاید ده ها سال در قلبشون نگه میدارن تا یه نفر اهل پیدا کنن این جمله رو بهش بگن، چون این جمله همگانی نیست، همه نمیفهمن. اگر این جمله رو هر جایی گفتی ذبحش کردی، ظلم کردی به حکمت. بعد فرمود: و تمنعوها اهلها فتظلموها. از اگر انسان اهلی رو پیدا کردید دیگه منع نکنید علم بهش یاد بدید، چون در این صورت به عالمان ظلم کردید، به انسانهای فهیم ظلم کردید. اگر یک جمله بخوام به عنوان پایان عرائض عرض کنم، این بخشی که امروز خوندیم برمیگردد به جمله اول حکمت 147. امیرالمؤمنین فرمود: قلب علی مملو و از علم است، ولی کسی را پیدا نکردم که عامل این علم باشه. جمله اول حکمت 147 فرمود: یا کمیل ابن زیاد ان هاذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعا. ظرف دلتون کوچیکه، ظرف دلتون جای علم را ندارد. برید ظرفیت پیدا کنید، برید با نماز شب، با توسل، با پاکی، با دوری از دنیا، با دوری از شهوت، با دوری از جمع کردن مال و منال ظرفیت ایجاد کنید. ظرفیت که ایجاد شد آماده و مستعد می شوید برای کسب علم. ما حاضر نیستیم کلید خانمون رو به آدم نااهل بدیم. میخوای یه روز بری مسافرت، به هر کسی کلید خونت رو نمیدی. آقا اسرار را چطور به ما بدن؟ ما چطور این انتظار بیجا رو داریم؟ خدایا به محمد و آل محمد، به عظمت امیر المؤمنین، به احسان و کرامت امیر المؤمنین قلب وسیعی به ما عنایت کن، ظرفیت بالایی به ما عنایت کن و همه ما رو مستعد و اهل برای دریافت معارف و علوم اهل بیت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون.